متعلق به شیرین و فرهاد هست یا نه، ولی حداقلش اینه که فعلا اینترنت این توانایی رو داره تا برای ما بخشای از مقدمه داستان شیرین و فرهاد رو پیدا کنه. در ادامه بخشای از این مقدمه رو میشنویم.
نمیدونی مگر، آخ نمیدونی مگر ای نازنینا، دلم هر روز و شب مهر تو داره، مهر تو داره، مهر تو داره.
خب در مورد مادها با شما صحبت کردیم تا این لحظه. سلام میکنم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوستید و این برنامه یعنی کاوشگر رو میشنم.
خب من یه مقدار رفتم جستجو کردم در مورد همین که چقدر این کودتا طول کشید. مثلا اینکه 3 سال اینا در درگیری با هم بودن، هخامنشیان و مادها، و به هر حال بعد از 3 سال این ها به نتیجه میرسن. پس اشتوبیگو نمیتونست اصلا طراحی بکنه.
طراحی کرده
و اینکه حالا چرا انقدر ما تاکید داریم که مادها تأثیرگذار بودن بر حکومت بعدی خودشون که هخامنشی بوده، برای اینکه اصلا سرنوشت‌های بیستون هم این امر رو تایید میکنه که مادها مرکز فکری نیروهای مخالف هخامنشی بودن و اصلا این افرادی که تربیت شده بودن در قوم ماد در واقع میان خود هخامنشی رو تشکیل میدن. به خاطر همین انقدر انتقال فرهنگ و انتقال تمدن زیاد بوده بین مادها و هخامنشیان. برای اینکه میدونیم هر حکومت جدیدی که میاد آنچنان تمایلی نداره روش گذشتگانش رو تکرار بکنه و اونها رو دوباره پیاده سازی کنه، اما چون کسانی که قیام کردن در واقع از دل خود ماد بودن ادامه پیدا میکنه و این فرهنگشون هم واقعا فرهنگ درستی بوده و میبینیم که حتی برخیشون که تا به الان هم ادامه داشته زبان زد جهانه و ایران رو، برخی از صفات ایران رو بر اساس این ویژگی ها میشناسن.
خب سیاه وشی، ارتباط تلفنی با آقای دکتر کامیار عبدی بنده گرفتم، این رو با هم بشنویم در مورد این موضوع. فکر میکنم گفتگوی جالبی شده. آقای دکتر کامیار عبدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان و شنوندگان عزیز.
حالتون خوبه آقای دکتر؟
متشکرم، خیلی ممنون.
سلامت باشید. آقای دکتر، از دستاوردهای قوم ماد برامون بگید، این که چه میراثی برای اقوام و حکومت‌های بعد از خودشون مثل حکومت هخامنشی و غیره تا به الان گذاشتن؟
دوره ماد، ببینید، خب یه دوره خیلی مهمیه که داره تمدن قدیم ایران یواش یواش جاشو میده تمدن جدید پیش از اسلام ایران. البته تمام این مسائلی که عرض میکنم خدمتتون همش پیش از اسلامه.
درست.
یعنی چیه؟ ما مدارک نشون میده که تو جنوب ایران، جنوب و جنوب غرب ایران، تمدن ایلام برقرار بوده.
بله.
که سابقه ای داشته تا حدود مثلا 3000 قبل از میلاد، یعنی حدود 5000 سال قبل. اینا از مردمان بومی فلات ایران بودن که تو اون منطقه خوزستان و فارس و چهارمحال بختیاری و کوکیله بوی رحمت اونجا دونستن تمدنی رو تشکیل بدن. مدت ها درگیر بودن با بین النهرینیا که تو عراق امروزی باشه، از سومریا و بابلی ها بگیرید تا آشوری ها. بعد از هزاره اول قبل از میلاد این مسئله خیلی بحث برانگیزی که تو باستان شناسی ایران هست و متاسفانه افرادی هم که توی رشته تخصص ندارن میان توش دخالت میکنن.
بله.
این مسئله ورود آریایی هاست که ما بر اساس مدارک باستان شناختی و مدارک زبان شناختی میدونیم که در حدود هزاره دوم قبل از میلاد یک سری مردم جدید میان داخل ایران از طرف آسیای مرکزی که ما به اینا میگیم آریایی ها یا ایرانی ها.
درسته.
و اینا یواش یواش میان پخش میشن. یه دشون ما خیلی بودن، اقوام مختلفی بودن اینها. دو تاشون رو به طور اخص بهتر میشناسیم که یه دشون میان به طرف غرب ایران میرن و مادها رو تشکیل میدن، یه عده‌شون هم میرن به طرف جنوب ایران و پارسیان رو تشکیل میدن.
بله.
مادها ببینید نقش انتقالی دارن از اون دوره قدیم تمدن ایران که ایلام باشه به دوره جدیدش که دوره هخامنشی باشه. یعنی این که اگر شما بخواید شاهنشاهی هخامنشی رو توجه بکنید بهش، اگر دو تا بنیان اساسی داشته باشه، اینها مادها و ایلامی ها هستن.
بله.
که چیه؟ روی هم هر دوشون تأثیرات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی میزنن رو پارسیان که میشن بنیانگذاران شاهنشاهی هخامنشی. کلیات شما میدونیم که بله، اینها یک سری قبایلی بودن که توی این منطقه زندگی میکردن، ولی به مرور زمان ظاهرن یه تمرکزگرایی رخ داده و از بین این قبایل ماد یک حکومت ماد شکل گرفته که اینا در یه برهه زمانی اواخر قرن هفتم قبل از میلاد، یعنی حدود مثلا 614 قبل از میلاد، اینا اونقدر احساس قدرت میکنن که یواش یواش شروع میکنن حالت تهاجمی گرفتن نسبت به آشوریان که تا حدود مثلا 200 سال قبل از اون آشوری ها بودن که مدام به اینا حمله میکردن و از اینا باج و خراج میگرفتن. منتها در حدود مثلا 615 قبل از میلاد قدرت ماتون اونقدر تثبیت شده بوده و تشکل پیدا کرده بوده که اینا برن و حمله بکنن به امپراتوری آشور، که موفق میشن به کمک بابلیا آشوری‌ها رو شکست بدن و بعد شما شاهنشاهی ماد رو داریم برای یه مدتی و بعدش هم از ملغمه بین مادها و پارسیان و ایلامی‌ها شاهنشاهی هخامنشی و کوروش و داریوش و اینها میان بیرون که شاهنشاهی هخامنشی رو تشکیل میدن و وارد دوره جدید تمدن ایران میشیم.
خب آقای دکتر عبدی، ما میدونیم که مادها برای اولین بار میان اقوام مختلفی که در فلات ایران بودن رو گرده هم جمع میکنن و از این طریق حکومتشون تشکیل پیدا میکنه.
بله.
مثلا لورها، کردها و اقوام مختلف دیگه. آیا این یک استراتژی بوده در بین حالا حاکمان قوم ماد یا نه به صورت کاملا طبیعی به خاطر حالا شرایط جغرافیایی که موجود بوده اینها ناچارن این کار رو انجام دادن؟
ببینید، بله اون نفتی که گفت، البته این اسامی که ما امروز به کار میبریم، کرد و لور و ترک و اینا، اینا همش اصطلاحات جدید هستن.
بله.
سابقه تاریخشون به دوره مادها بر نمیگرده. یه مسئله ای که تو باستان شناسی خب در موردش پژوهش زیادی شده که این لشکرکشی های آشوری ها به منطقه زاگروس، کوههای زاگروس، همین منطقه که عرض کردن از کردستان و جنوب آذربایجان بگیرید بیاین تو کردستان و بیاین به طرف کرمانشاه و برین تو لرستان.
بله.
اقوام مختلفی اینجا پراکنده بودن که یه عده‌شون اقوام بومی اینجا بودن که سابقه‌شون احتمالاً به هزاران سال قبل می‌رسیده، یه عده‌شون اقوام جدیدی بودن که آریایی بودن، تازه وارد بودن، ولی اومدن به هر حال چند صد سال با این مردم بومی حشر و نشر داشتن و یه مقدار از مؤلفه‌های فرهنگی خودشونو به اونا دادن، یه مقدار از اونا گرفتن، احتمالاً ازدواج کردن، دختر دادن، دختر گرفتن.
درسته.
و به هر حال این مسئله تهاجم آشوریان احتمالاً یه استارتی زده، یه کاتالیزوری بوده برای اینکه یک اتفاقات سیاسی بیفته توی همین منطقه مادستان یا کوههای زاگروس.
درسته.
ما می‌بینیم که یک حکومت ماد متحد و قدرتمند اونقدر در توان خودش میبینه که بره به امپراتوری آشور که ابرقدرت اون زمان بوده حمله بکنه، نشون میده که بله در طی مثلا این 200 سالی که ما شاهد این برخورد آشوری ها و ماد ها هستیم، یک اتفاقات سیاسی افتاده، یواش یواش این قبایل با همدیگه متحد شدن.
آقای دکتر، چه شد که در نهایت کودتایی در قوم ماد شکل گرفت، حالا به سرکردگی افرادی که در دربار بودن و از دل این کودتا انگار این حکومت هخامنشی کلا شکل میگیره و کوروش و داریوش و اینها بعدن ملحق میشن به حالا سردست؟
در این مورد متاسفانه ما که اطلاعات از زبون خودشون نداریم.
بله.
اکثر قریب به اتفاق اطلاعات ما از زبان هرودوت که یه مورخ آیونیه‌ایه، نه یونانی، هم با اینکه چیز بوده، تبعه شاهنشاهی هخامنشی بوده ولی یونانی ما بوده، و این در مورد اتفاقاتی که افتاده، بله این میگه که یکی از فرماندهان نظامی خودش رو به نام هارپاگوس رو، آخرین شاه مادی که به نام ایشتویگو باشه، این بهش دستور میده که نوهشو که خواب دیده بوده این نوه ممکنه که بیاد این از سلطنت برکنار کنه و خودشو سلطنت برسه.
بله.
این به اون میگه که آره این بچه رو ببر بکش، منتها اون نمیکشه، میبره میده به یه خانواده ای
و اون نوه کوروشه. آقای دکتر
کوروشه،
درسته.
منتها میگم دیگه، شما خب اینجا هر کسی به خونه میبینه که اینجا بیشتر شبیه میدونید داستان‌های چیز دیگه، فولکلوره،
افسانه‌ای و اینها. بله
آره، افسانه‌ای. کوروش جوان تو پارس بزرگ میشه، با اینکه به هر حال نوه شاهنشاه ماده دیگه، نوه ایشتویگو، پسر دختر ایشتویگوه.
بله.
که این به همسری میده به یه پادشاه کوچیکی در پارس به نام کمبوجیه که پدرش باشه.
بله.
که بعدن هم اسم پسرش میذاره کمبوجی، خیلی رسم رایجی بوده که پدرها اسم پدر خودشون رو میذاره رو پسرشون.
درسته. بله.
اینا به هر حال میبینن که یه جوانی که خیلی توانایی داره، خیلی ایده های جالبی داره و تواناتره، این اومده میخواد رو دست پدر بزرگش بلند بشه و خب صلاح خودشون رو و مملکت رو داره میبینن که برن به طرف اون.
بسیار عالی.
چیکار میکنن؟ و باز همون طبق گفتای هرودوت ایشتویگو رو که پادشاه ماد بوده دستگیر میکنن و میبرن تحویل کوروش میدن.
بله.
که کوروش هم با احترام به حال پدر بزرگش بوده،
درست،
که نمیتونه پدر بزرگش رو مثلا.
بله.
بپشه.
بله.
خیلی با احترام باش رفتار میکنه، منتها چیه، به هر حال حکومت از دست مادها میفته به دست
هخامنشی،
پارسیان.
بسیار عالی. خیلی ممنون آقای دکتر.
اونا هم هیچ مشکلی نداشتن، به هر حال چون این نوه شاهشون بوده.
بله.
و در واقع چون ظاهرا پسری هم نداشته ایشتویگو، در واقع
نوه دختریش بوده. بله درست.
میشد گفت که وارث تاج و تخت مادم بوده، بنابراین به نظر نمیاد که مادها هم هیچ مشکلی با این داشتن که کوروش بیاد مثلا بشه فرمان رواشون.
به راحت میپذیرن. یه مدتی هم مثلا حکومتشون همچنان مثل مادها هخامنشیان حکمتانه بوده. به هر حال ممنون آقای دکتر.
بله بله.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
تشکر. خدا نگهدارتون. روز خوبی داشته باشید.
خداحافظ.
سلام به همگی. من دیروز به یه شایعه‌ای برخوردم، تصمیم گرفتم که بعد از مدت‌ها مجدداً این برنامه رو استثنائاً به شایعه بپردازم. توی این شایعه نوشته شده که در حین عملیات تعریض جاده مسیر شهرک حسن آباد سنندج 5 قبر تاریخی کشف شدند که توی این قبرها یه سری مومیایی هستن که میگن یکی از این مومیایی‌ها مومیایی دیاوکو پادشاه ماد هستش. حالا این متن خیلی طولانیه، من متن رو نمیخونم براتون، بریم ببینیم که حالا این چجوریه دیگه. کشف گورستان تاریخی سنندج خب کلی شایعه درست کرد برای کسانی که میتونستن از اون ماجرا سوء استفاده بکنن و یه نفعی ببرن. وقتی که در 22 آبان 87 در عملیات راهسازی جاده روستای حسن آباد این گورستان کشف شد، سوء استفادگران زیادی اومدن و حرفای زیادی زدن، فیلم منتشر کردن، عکس منتشر کردن و گفتن که این مومیایی ها رو کشف کردن. ولی مدیر کل میراث فرهنگی استان کردستان گفت که کشف مومیایی در این گورستان کاملا کذب هستش و این عکس ها دروغه. یکم که تحقیق کردن متوجه شدن که منتشر کننده این عکس ها که در مراغه هم دستگیر شده بوده، یک مومیایی درست کرده بوده با یک مانکن و تور و کلاهگیس. بله دقت کنید، با تور و کلاهگیس. بعد یه لباسی هم برای مانکن درست کرده بوده که با خط میخی روی یه تخته یه چیزی نوشته بوده. حالا اینکه خط میخی دقیقا چجوری بوده و چجوری نوشته شده بوده دیگه خودشون میدونن. و وقتی که این آقا رو دستگیر کردن گفته بوده که من این مومیایی رو ساختم برای اینکه بفروشمش و از پولش استفاده بکنم. حالا جدا از اینها، حالا اگر که حتی این آقا دستگیر نشده بود و اعتراف نکرده بود، اصلا مومیایی کردن جسد در ایران سابقه ای نداشته، و یا اگر که جسدی هم پیدا شده که حفظ شده در مقابل تجزیه شدن، به خاطر عوامل طبیعی و محیطی بوده. اصلا شما این عکس رو ببینید متوجه میشید که این تابوت چقدر تمیزه، لباسی که این مومیایی داره چقدر تمیز و مرتب و آراسته است و اصلا بهش نمیاد که چند هزار سال زیر خاک بوده باشه. خلاصه که این شایعه ها هستن، در مورد قوم ماد هم شایعه درست میکنن دیگه. تا این حد هر جا کسی سلامت باشید، خدا
خب همچنان شنونده کاوشگر هستید. این برنامه با موضوع مادها تقدیم حضورتون میشه. اونایی که تو فضای مجازی ما رو دنبال میکنن میدونن که یک بریده از برنامه در فضای مجازی به اشتراک گذاشته میشه. اگر که
هم ما ماد کوچک داشتیم هم ماد بزرگ. ماد کوچک میشه همین آذربایجان فعلی، ماد بزرگ از تهران شروع میشه، تهران و ری و میره بیشتر مناطق غربی ایران مثل همدان، مثل منطقه لرستان و کردستان و در اونجا حکومت اصلی و مرکزی ماد بزرگ تشکیل میشه. شغلشون اکثرا کشاورزی بوده چون فلات ایران خیلی حاصل خیز بوده، مخصوصا در منطقه غرب ایران ما میدونیم که چقدر اون زمین ها حاصل خیز هستن، بیشتر از کشاورزی ارتزاق میکردن و اینها مس و آهن و سیم و زر و سنگ های گران قیمت هم خیلی استفاده میکردن
میشناختن
و این رو حتی در مبادلات تجاری با قوم های خارج از مرز خودشون رو هم از این پتانسیل ها استفاده میکردن، چیزایی که منابعش در ایران بوده و میشناختن اینها رو. 6 تا طایفه اصلی داشتن مادها: بوسیان، ستروخاتیان، حالا هر کدوم که تلفظشون اشتباهه عذرخواهی میکنن، بودیان، آریزانتیان، مقها و پارتاکانیان که احتمالا مقها قوم مذهبیشون بودن چون مقهای زرتشتی و اینها خیلی معروف بودن.
حالا من بازم میخوام اشاره بکنم به معلومات مادها پیش از ورود به فلات ایران.
بله.
ببینید موضوع ورود مادها به فلات ایران موضوع پیچیده ایه. اقوام زیادی تا حالا به سرزمین‌های مختلفی کوچ کردن ولی نتونستند پایه و شالوده اصلی فرهنگ و تمدن اون کشور بشن.
بله.
اینا وقتی میان کردها رو میشناسن.
درست.
اینا وقتی میان ساکنین مثلا لورها رو میشناسن که به لحاظ قدمت ظاهرن پیش از مادها در فلات ایران ساکن بودن.
البته اینها اسم چیزشون، حالا یکی از کارشناسان هم اشاره کردن، اسم قدیمیشون لورها و کردها
نبوده. بله
منظورمون اینه که اسم امروزی
میشناسیم. ما اینا رو با اسم امروزی میشناسیم، اون موقع اینا اصلا ساکنین پیشین فلات ایران بودن. و فرهنگ اینها رو میشناختن، در مقابله با اینها حالت تهاجمی نداشتند.
بله.
و دیپلماسی داشتن. یعنی ما میبینیم که حتی ماد کوچک با اینکه در منطقه وارد میشه که ممکنه که مورد هجوم قرار بگیره و ما وقتی داریم در مورد غرب فلات ایران صحبت میکنیم که منطقه حاصلخیزی، منطقه حاصلخیز خالی از سکنه نبوده.
بله.
و مادها با مقابله مواجه نمیشن، بلکه انگار ساکنین قبلی فلات ایران زمین‌های خودشون رو با اینا به اشتراک می‌گذارن. این یعنی دیپلماسی وجود داشته در میان مادها.
گیاگو رو داشتیم که این خب پادشاه مادها بوده و برای اولین بار میاد اقوام مختلفی که تو فلات ایران بودن میاد با هم متحد می‌کنه. می‌دونیم که این اقوام قبلا با هم جنگ داشتن و اینها به هر حال درگیری‌های بینشون صورت می‌گرفت، اما اینا بعداً میان با صلح و صفا در کنار هم تحت یک پرچم فعالیت می‌کنن.
بله درسته. و بازم من اشاره می‌کنم به این جریان دیپلماسی که آیا برمیگره به 20 یا 22 قرن پیش از میلاد مسیح، این که اینها گفتگو میکردن و اقوام رو دور هم جمع میکردن. ورود مادها به ایران نه تنها باعث نمیشه که اقوام ساکن با شرایط غصب مواجه بشن، بلکه باعث میشه اونا خدمات بهتری رو دریافت بکنن از یک قومی که متمدنه. این اتفاق خیلی جالبی.
بله.
متشکرم از اینکه همراهیمون کردین تا این لحظه. آرزوی سلامتی میکنم براتون هر جای این کشور چهار فصل هفت اقلیم که هستید. تندرست باشید انشالله. خدا نگهدار.
اینجا ایران است. اینجا نقشی زده ایم از قصه هفت واد و خشت ها بر تار و پود فرش های دست باف تا قامت بناهای تاریخی و باستانی.
شهر من کرمان.
کرمان است. شهر من کرمان کشور امیرونه. شهر من کرمان کشور امیرونه. شهر من کرمان کشور امیرونه. شهر من کرمان است.
کرمان دیاری خوب و خوش آب و خوش هوایه. پوسینی مردمش قلب با صفایه. کرمان دیاری خوب و خوش آب و خوش هوایه.
برای معرفی این دیار به رسانه پرقدرتی نیاز دارم.
موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز شبکه رادیویی جوان پرشنونده ترین رسانه شنیداری کشور.
چطور میشه عزیزم اگه دونه عشقی به کاری چطور میشه تو کنجو دلت جایی بر ما بذاری چطور میشه تو ناز در نیاری چطور میشه بگی مونده غاری چطور میشه تو باغا که میرم تو ذهنم تویی، به صحرا که میرم تو ذهنم تویی، چلو تا که میرم تو ذهنم تویی، تو ذهن تو باشم چطور میشه تو چله زمستون ولم میکنی، تو برفا تو بارون ولم میکنی، تو میری به تهرون ولم میکنی، بمونی تو کرمون چطور میشه تو ناز در نیاری چطور میشه عدا در نیاری چطور میشه تو ناز در نیاری چطور میشه عدا در نیاری چطور میشه کلم پای چارسو تو یادت میاد، کماچای ننو تو یادت میاد، نشستیم تو پستو تو یادت میاد، بیارم تو باشی چطور میشه قدیما چه بالو پری میزدی، چه حرفای شیرین تری میزدی، تو مطبخ فلنجان سری میزدی، بشیم از قدیما چطور میشه وای عزیزم اگه دونه عشقی به کاری چطور میشه تو کنجو دلت جایی بر ما بذاری چطور میشه تو ناز در نیاری چطور میشه بگی موندگاری چطور میشه بگی موندگاری چطور میشه
تو ناز در میاری چطور میشه، عطا در میاری چطور میشه،
تو ناز در میاری چطور میشه، عطا در میاری چطور میشه، چطور میشه.
یک شش دو یکصد و شصت و دو پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
جایی برای ثبت پیشنهادهای شما. بپرسید، بشنوید تا شنیده شوید.
162 را به خاطر بسپارید.
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی،
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، اینیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
اینیکا غذای کامل حاصل فیله یه ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان، هافمن پیشنهاد اهل فن.
سالادا خوردنی، همه دل بردنی، سوسای سالادمون چه دلپذیره، عاشق سالادیم، سالمیم، خوشحالیم، سوسهای سالادمون چه دلپذیره،
این دلپذیره، این دلپذیره،
سوس فرانسوی، چیلی رنج، ایتالیانی، سوسهای سالاد دلپذیره،
دلپذیر.
شش سال همسایه، شش سال تخفیف، شش سال افق کوروش. تخفیفات ویژه آذرماه به مناسبت ششمین سالگرد تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماهو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیردامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تلفن همراه شما، رادیوی شما است. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده.